الله الرحمن الرحيم. صاحب جلسة الجمعة الثانية این است که از نظر قرآن تا چه حد می توان خدا را شناخت. شاید سخنان کم و بیش متعارضی در این زمینه شنیده باشیم که بعضی معتقدند خدا را به هیچ وجه نمیشه شناخت مگر به اوصافی که در کتابهای آسمانی ها در سنت وارد شده و همینطور که در شعر گفته میشه که اسماء الهی توقیفی هست، کتاب هم یک نوع توقیفیتی داره. یعنی ما تنها حق داریم چیزهایی را به خدا نسبت بدیم که خود خدا به خودش نسبت داده باشه یا اولیاء معصومه. و گاهی در مقابل توصیه میشه که حتی ذات خدا را میتون شناخت. از نظر خود قرآن خدا تا چه حد قابل شناخت است؟ در مقدمه بحث عرض کردیم که شناخت خدا به دو صورت تصور میشه، یکی شناخت حضوری و یکی شناخت حصولی. شناخت حضوری به یک معنا به ذات خدا تعلق میگیره، این از که در اینجا این سؤال مطرح میشه که وقتی ما حضوراً ذات خدا را ممکن باشد که شناسیم، پس دیگه این که معروف کنه خدا را نمیشه شناخت یعنی چی؟ در اینجا باید توضیح بدیم که شناخت حضوری همونطور که باز اشاره شده دارای مراتبی است، هم از نظر شدت و ضعف تفاوت پیدا میکنه و هم از نظر وسعت دایره شناخت. و به طور اجمال چیزی که میشه گفت اینه که هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش خدا را میشناسه، حتی با علم حضوری هم شناخت های همه مردم یکسان نیست. و برای تقریب به ذهن میتونیم مثلی از مخصوصات بیاریم. همه ما شب آسمان را با چشم میبینیم، اما اگر از یک روزنه نیست به آسمان نگاه کنیم، به اندازه ظرفیت اون روزنه میتونیم آسمان را ببینیم. در هر دو صورت آسمان دیده شده، ولی در یک صورت فضای وسیع آسمان که اون هم خواه ناخواه محدودیتی داره، و در صورتی که از یک روزنه نگاه کنیم به اندازه گنجایی که اون روزنه میتونیم آسمان رو ببینیم. همه کسانی که علم حضوری به خدا پیدا بکنند خدا را میبینند و خدا را میشناسند، اما هر کسی از راه وجود خودش خدا را میشناسه و به اندازه وسعت دایره وجودی خودش. البته توجه دارید در اینجا وسعتی که ما میگیم غیر از وسعت در مخصوصات منظور سطح نیست، یک نوع تشبیه معقول به محسوسه برای تقریب به ذهن. برای اینکه بدانیم با اینکه مشاهده هست و این مشاهده هر کسی به اندازه ظرفیت وجود خودش هست. بنابراین به یک معنا میشه گفت که ذات خدا را میشه شناخت، ولی این قید را باید بزنیم هر کسی به اندازه ظرفیت خودش. تعبیر بهتری که در این زمینه میشه کرد که کنودیس در روایات هم وجود داره این است که تجلیات الهی یا شبهات وجه الهی برای هر کسی به اندازه لیاقت خودش ظاهر می‌شود. با علم حضوری هر که ببیند تجلیات الهی را می‌بیند، اما تفاوت داره این تجلیات هم از نظر وسعت و دید و هم از نظر شدت و جهت. پس اون که را نمیتوان شناخت به هیچ وجهی ذات الهی اون چنان که خودش را میشناسه، که مرتبه ای از وجود است بی نهایت که هیچ نه محدودیتی در او وجود ندارد. و چون مخلوق بودن با محدود بودن توأم است، هر مخلوقی هر قدر عظیم باشد و هر قدر تکامل و تعالی پیدا کنه، به هر حال احاطه بر ذات خدا نمیتونه پیدا کنه. اون که ناممکن است علم احاطی بر ذات مقدس است. اون جور علمی که خودش به خودش داره، این برای هیچ مخلوقی ممکن نیست، محال. اما می توان گفت که معرفتی به ذات تعلق بگیرد به اندازه ظرفیت عارف. اگر کسانی گفته باشند ذات خدا را نمیشه شناخت، منظورشون این جور معرفت نیست، ذات خدا را با علم حضوری نمیشه شناخت، اما با علم حضوری با همین قیودی که عرض کردن قابل شناخت. و روایاتی که داریم لا تفکروا فی ذات الله لا تفکروا فی صفات الله، خود به خود نشون میده که اینجور معرفت را نمیخواد بگیر. اون معرفتی که از راه تفکر پیدا میشه اون به ذات تعلق نمیده. و این باز همون نکته ایست که باز قبلا اشاره کرده بودیم که معرفت به عناوین کلیه ذاتاً معرفت به خود ذات نیست. بالعرض به شخص و ذات نسبت داده میشه. دانستن عالم بودن زید به عنوان انه عالمون، این دانستن ذاتن به عالمیت تعلق گرفتن نه به زید. خدا را هم اگر به ما انه عالمون بشناسیم، اون که ابتداعا شناخته شده صفت عالمیت هست نه ذات. گویی که نسبت به ذات داده میشه بالعرض از اون وقت که هسته ذات نسبت این صفت. به هر حال نهی که شده که در ذات خدا تفکر نکنید به خاطر این است که تفکر هیچ وقت ما را به ذات رهبری نمی کنه. حتی وقتی ما میگیم ذاتی وجود دارد که واجب الوجود است، باز خدا را ذات خدا را نشناختیم، عنوان ذات را شناختیم. عنوان ذات یک معقول ثانی خود وجود را نشناختیم باز وجود خدا را فقط با علم حضوری میشه شناخت مثل همه وجودهای دیگه اصولا علم حضوری به وجود تعلق نمیگیره بلکه به مفاهیم تعلق میگیره در اینجا ادعاهای دیگری هم وجود داره یکی ادعا از طرف بعضی از متکلمین اظهار شده از متکلمین شیعه هم هستند که ما اون چه در باره خدا میشناسیم و الفاظی که در باره خدا به کار میداریم اون چرا حقیقتاً به خدا میتونیم نسبت بدیم جهات منفی صفات سلبیه رو میشناسیم یعنی وقتی میگیم خدا عالم است در واقع میخوایم بگیم خدا جاهل نیست وگرنه عالم بودن خدا رو ما نمیفهمیم وقتی میگیم خدا قادر است ما قدرت خدا را نشناختیم و معناش این است که عاجز نیست و حتی بعضی گفتن که وقتی میگیم خدا موجود است معناش این است که معدوم نیست وگرنه علم به وجود خدا هم ما نداریم همه معرفت های ما برمیگرده در مورد خدا به یک امور سلبی و هم ذات خدا و هم اسماء و صفات خدا بالاتر از آن است که ما اونها رو بشناسیم برای این مطلب گاهی با وجوه عقلی استدلال میشه شبیه برهان و گاهی با وجوه نقلی استظهار از آیات و روایات از باب نمونه از وجوه عقلی که در اینجا گفته میشه این است که معرفت یک شیء یا باید احاطه بر وجود او باشه و یا باید صورتی از اون شیء نزد ما حاضر بشه اما ذات خدا که برش احاطه پیدا نمی کنیم تا بشنم و اما صورت خدا صورت نداره مفاهیمی هم که نسبت میدیم این مفاهیمی که ما از مخلوقات گرفتیم علم خدا یک صورت ذهنی نداره که ما با لفظ عالم ازش حکایت کنیم معنایی که ما از عالم درک میکنیم مفهومی است که از علمهای امکانی خودمون به دست آوردیم و این معنا فقط بر اشباه خودش قابل صدق است ما وقتی میگیم علم یک حالت نفسانی خودمون را میفهمیم وقتی به زید هم میگیم عالم است یعنی حالتی مشابه حالت خود ما دارد از علم همین را میفهمیم پس وقتی میگیم خدا عالم است به این معنا که نیست علمی که ما داریم که خدا علمش اینجوری نیست پس علم خدا چجوری که با این عالم از او حکایت کنیم نمیدونیم همین اندازه میتونیم بگیم که جاهل نیست یا مفهوم قدرت را ما ابتدا در خودمون درک میکنیم، بعد به اشباح و نظائر هم تأمین میدیم. من یک نیروی در خودم درک میکنم، میگم من قدرت دارم، میدونم که امثال من هم چنین نیروی دارن، به اونها هم میگم قدرت دارن. قدرت همینه که درک کردم، اما قدرت خدا که اینجوری نیست. پس وقتی میگم خدا قدرت دارد به چه معنایی میگم؟ معناشو نمیدونم. اون معنایی که از قدرت میفهمم همون است که در خودم و امثال و نظایر خودم موجودی، و خدا که قدرتش اینجوری نیست. پس وقتی میگم خدا قدرت دارد، اونی که او داره من نمیدونم چی، فقط همین اندازه است که میدونم او عاجز نیست. پس همه این صفاتی که به خدا نسبت میدیم برمیگرده به مفاهیم عدمی. وجودم حتا میتونه، من وقتی میگم خودم وجود دارم، از مفهوم وجود چیزی را میفهمم که بر من قابل انطباقه، یه وجود امکانی. بر سایر ممکنات هم به این معنا میتونم اطلاق کنم، اما وجود خدا که اینجور نیست. پس وقتی میگم خدا وجود دارم نمیدونم یعنی چی، همین اندازه میدونم که معلوم نیست. حتی وقتی میگیم الله تعالی موجودون یعنی لیس به معلومون، حالا نمیدونم وجود یعنی وجود خدا نمیدونم. این به اصطلاح وجه عقلی است که استدلال میشه برای این که ما از اسماء و صفات خدا هیچ چیز را درک نمی‌کنیم جز یک معانی عدمی. آیا این وجه تمام است یا ناتمام؟ این وجه که افراطی است در تنزیه، چون می‌دونید در مذاهب کلامی غالبا افراد تفریح هایی در تنزیه و تشبیه وجود داره، بعضی مثل مجسمه و مشبهه صفاتی را به خدا نسبت میدن که در اجسام و در ممکنات هست. حتی حنبلی ها و همین وهابی هایی که حالا هستن، اینا غالبا حنبلی هست، اینا میگن خدا مثل یک جسمی از آسمان میاد پایین. ابن تیمیه ای که امام اهل تسنن هست و به وجودش افتخار میکنن و چون افکار شبیه افکار وهابی ها خیلی دربارش اخیراً بحث میکنن کتاب میلیسن، این روی منبر مسجد اموی شام گفت خدا از آسمان شبهای جمعه میاد به زمین آنچنان که من از پله بالای منبر میام پایین. و همینجور ما باید معتقد باشیم، چون روایتی ابن حنبل نقل کرده که شب جمعه خدا از آسمان نزول میکنه و میاد به بندگانش رحمت میده. ظاهر نزول همینه، ما هم باید همین ظاهر را بپذیریم. اینها مشبهه هستن، اینها تفریطی هستن یا افراط در تشریح. در نقطه مقابل اینها اینجور تفکرات وجود داره که هیچ مفهوم ثبوتی را به خدا نمیشه نسبت داد. این یک افراطی است در تنزیه. به هر حال این وضع تمام نیست. به این دلیل میگیم شما صحیح میدانید که ما جهل را از خدا نفی کنیم، این صفت سلبی را به خدا نسبت بدیم، این خدا جاهل نیست. اینا که قبول دارن، چون میگم وقتی میگیم عالم نیست این معنا را میفهمیم که جاهل نیست. پس می فهمیم که جاهلی،
میگیم جهل، یعنی اون جهلی که میفهمیم و از خدا نفی میکنیم، جهل یعنی چی؟ جهل یعنی عدم العلم. تا ما علم را نفهمیم جهل معنا نداره. جهل خودش مفهومی است عدمی. شما میگید خدا قادر است یعنی عاجز نیست، میگیم عجز یعنی عجز یعنی عدم القدره. تا قدرت را درک نکنید عجز نمیتونید یعنی چی؟ عجز چیز موجودی نیست شما ببینید درکش کنید یعنی چی؟ عجز خودش یک معنای عدمی است. ما اول باید قدرت را درک کنیم تا بفهمیم عدم القدره یعنی چی. علمی باید داشته باشیم تا بفهمیم جهل یعنی چی. حتی عدم هم همینطوره. عدم که یک چیزی نیست که ما درک بکنیم. تا مفهوم وجود را درک نکنیم مفهوم عدم درک نمیشه. عدم یعنی نبود وجود، لا وجود. پس این که شما میگید این صفات برمیگرده به صفات سلبی، این صفات سلبی متعلقاتی داره. اینایی را که میخواد از خدا سلب کنید مفهوم اینها را باید از مفاهیم وجودی درک کنید. خب میگن که ما علم خودمون را که میدونیم چیه، عدم علم خودمون را پس مفهوم علم را به دست آوردیم. عدم این علم میشه جهل. پس جهل را مفهومش را قبل از این که در خدا به خدا نسبت بدیم تحلیلیم چیه؟ مثل نفی جسم میگن جسم را میدنیم یعنی چی؟ نفی جسمیت که بکنیم و به خدا نسبت بدیم بگیم خدا جسم نیست، این که اشکالی نداره، احتیاج نداره که به خدا را شناخته باشیم. جهل هم همینجوره. ما از علم خودمون مفهوم جهل را به دست میاریم، عدم العلم، و میگیم جهل خدا ندارد. در اینجا هم مقالطه‌ای وجود داره و اون اینه که اگر جهل معناش عدم اون علمی که ما داریم، علمی که ما داریم که چیز محدودی، چیز خاصی، جهل یعنی نبود این علم محدود. پس اگر علم نامحدودی باشد باید چی باشه؟ باید جهل باشه. برای اینکه ما اون که از علم میفهمیم که یک امر محدودی، نفی این امر محدود دو مصداق داره، یکی اینکه هیچی نباشه، یکی اینکه باشد و نامحدود باشه. نامحدودن نفی وجود محدوده. وقتی میگیم جهل یعنی نفی علم، نفی اون علمی که ما خودمون میشناسیم که در خود ما هست، اون علم محدوده. نفی شیء مقید دو تا مصداق داره. مثل این که شما بفرمایید وزنه یک کیلویی روی میز نیست، یه امر مقیدی را نفی میکنید. این دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه که هیچ وزنه‌ای روی میز نباشه، یه مصداقش هم اینه که وزنه‌ای بیش از یک کیلو باشه. وزنه دو کیلویی، ده کیلویی تا فرق بی‌نهایت. وقتی شما اون علمی را که در ما هست از خدا نفی میکنید، یعنی این علم محدود را نفی میکنید، یعنی خدا عالم است، یعنی این علم محدود را ندارد. خب میسازه با این که اصلا علم نداشته باشید. یه وقت اصلا میگید معناش اینه که علم نامحدود را دارد. پس معنی علم نامحدود را فهمیدید شما چی؟ پس این اثبات علم شد. خلاصه این که این صفاتی را که شما میخواد از خدا سلب کنید، تا مفهوم وجودیش را درک نکنید این صفات عدمی را درک نمیتونید بکنید. مفهوم وجودی علم تا درک نشه جهل هم معنا نداره. جهل یعنی چی؟ یعنی بی علمی، نادانی. تا دانایی معلوم نباشه چیه، نادانی نمیدونی یعنی چی. قدرت هم همینطور، سایر صفات هم همینطور. پس همونطور که ما نمیتونیم بگیم به نظر شما خدا عالم است چون علمش نمیدونی چیه، خدا جاهل نیست هم نمیتونیم بگیم، برای اینکه باز اون جهلی که ما سراغ داریم جهلی که عدم علم مضاف است، عدم علم مقیدی است که در ما هست. و عدم علم مقید معناش وجود علم مطلق نیست، می‌سازد با اینکه اصلا علمی نباشد در کار. و به عبارت دیگه روشن‌تر، ساده‌تر، اون چیزی را که شما می‌خواید از خدا سلب کنید مفهومش همسنگ است با یک مفهوم وجودی. ما همون اندازه که معنای علم را میفهمیم معنای جهل را هم با اون میفهمیم. اگر از یک موردی احد و نقیزین سلب شد یا عدم و ملکه بفرمایید، نقیز دیگری ثابتیش. اگر یکی از نقیزین را خواستید نفی کنید، اون نقیز دیگر هم در همین مرتبه ثابت میشید. فرق اینه می کنه چه بگید زید عالم است، چه بگید جاهل نیست. این دوتا مفهوم با هم درک میشه. عالم بودن و جاهل نبودن، درک این دوتا مفهوم با هم است. نمیشه ذهن یکی از نقیزین را بشناسه دیگر را نشناسه. اگر ما جهل را میدانیم چیز که از خدا نفی میکنیم، پس علم را هم میدانیم چیز و اونا اثبات. در اینجا یک نکته دقیقی هست که اینها خواستن اون نکته را به دست بیارن و این بیانات را کردن. دردی داشتن، دنبال دوایی میگشتن، غافل از این که این دوا به درد این درد نمیخوره. و اون اینه که در علم حصولی همونطور که گفتیم ذات شناخته نمیشه، ناچار باید با یک مفاهیم کلی ذات را شناخت. این مفاهیم کلی ناچار باید مصداقش درک شده باشه تا با تجرید معنای کلیش به درک بیاد. این مسئله ایست که باز با بحث شناخت ارتباط پیدا میکنه. برای اینکه این اشکال خوب روشن بشه اول از اینجا شروع میکنیم که مفهوم کلی در صورتی درک می شود که مسبوق به یک ادراک جزئی باشد. این در بحث‌های آیندهمون در علم بهش خواهیم رسید. ما وقتی می تونیم مفهوم انسان را درک کنیم که قبلا یک فرد انسان را شناخته باشیم، اون وقت مفهوم کلی ازش بگیریم. وقتی مفهوم حرارت را درک میکنیم که قبلا یه مصداق حرارت را احساس کرده باشیم. هر مفهوم کلی، هر ادراک کلی مسبوق است به یک ادراک جزئی. خب مفاهیمی که ما به خدا نسبت دهیم مفاهیم کلی، عالم، قادر حی. این مفاهیم رو که میخوام به خدا نسبت بدیم قبلا باید مصداقش رو درک کرده بود. اون مصداق رو در کجا درک کردیم؟ مصداقش علم خود خدا که ما نشناختیم. اصلا خدا رو میخوایم با همین عنوان کلی بشناسیم. مصداقش اگر علم ما، پس مفهوم کلی هم که ازش میگیریم بر علم امثال علم خودمون تطبیق میکنه دیگه، بر علمی که از صنف علم ما نباشه تطبیق نمیکنه. این صورت اشکاله، ولی غفلت کردن از این که ذهن انسان قدرتی دارد که میتواند بعد از درک جزئی تأمین و توسعه بده. اونقدر از خصوصیات و قیودش حفظ بکنه که بر موجودات خیلی کاملتری یا نازلتری قابل صدق باشه. ما خودمون رو درک میکنیم به اینکه یک جسمی هستیم، بدنمون رو یعنی. خب مفهومی که ما از بدن خودمون میگیریم به عنوان یک جسم اونقدر تجرید شده که بر غیر انسان ها هم منطبق میشه، بر نباتات هم صدق میکنه، بر جمادات هم صدق میکنه. این مفهوم گویی که از بدن گرفته شده ولی اونچنان توسعه داده میشه که شامل انواع دیگر هم میشه. یا عکسش را حساب بکنید، از یک جمادی شما مفهوم جسم را میگیرید، اون چرا شما مصداقش را دیدید یک شیء جامد بوده، بیروح بوده، اما معنای جسمیتی که از این میگیرید شامل اجسام زیروح هم میشه. این هنر ذهن است که میتونه در مفهوم گیری اونقدر جهات وجودی را وسیع نگاه بکنه که شامل مصادیق خیلی زیادی بشه. ما ابتداعا وجود را از وجود خودمون میشناسیم، یعنی وجود خودمون را که با علم حضوری میابیم این مفهوم وجود را ازش میگیریم. اما این مفهوم اونقدر وسیع است که شامل تمام موجودات هر قدر تنزل کند و هر قدر تعالی پیدا کند شامل همه اینا میشه. ذهن یک دیدگاه وسیعی دارد که از اون دیدگاه مفهوم وجود را از نفس ما گرفته. این دیدگاه میتونه شامل وجود خدا بشه، شامل پست‌ترین اعراض هم بشه. هم او وجود دارد هم اینها وجود دارد. مفهوم یه مفهومه، مصادیق فرق میکنه. این معناش این نیست که وجود خدا با وجود من، با وجود یک تشه یا وجود فرسن یک اتم یکی. یک جهتی لحاظ شده که در همه اینها مشترکه، همون است که در مقابل عدم مطلق باقی میمونه. ما ادراکی که داریم دیدن، مثلا وقتی دیدن خودمون را نگاه میکنیم یه وقت یه مفهومی ازش میگیریم که بر دیدنهای دیگر صرف میکنه، همون مفهوم دیدن. مفهوم دیدن دیگه بر شنیدن صرف نمیکنه. یه وقت هست یه مفهوم وسیع‌تری از این دیدن میگیریم که شامل شنیدن هم میشه. چطور؟ میگیم که احساس. دیدن یه نوع احساس هست، اما در این مفهوم وسعتی لحاظ شده که شامل شنیدنی ها هم میشه. یه وقت نظرمون رو وسیع‌تر می‌کنیم، از همون دیدن مفهوم علم را می‌گیریم یا ادراک را می‌گیریم که شامل علم حضوری هم میشه، شامل علم واجب هم میشه. اون چیزی که در مقابل جهل مطلق است. جهل را هم همینطور، ما درسته که اول علم خودمون را که میبینیم عدمش را جهل حساب میکنیم، اما اون جهلی که ابتداعاً به نظر میاد یک وقت نفی همین علم خاصه است، ندیدن. یه وقت هست نه، انواع علمی که متصور هست اونا رو نفی کنیم، اون که جهل مطلق در مقابلش هم مطلق العلم قرار میدیده. هر نوع علمی باشه که یک نوع جهلی را نفی کند، ترد کند، اون علم خواهد بود. بی نهایت باشد یا متناهی، باید از راه خاصی حاصل بشه یا نه راه نخواسته باشه، با واسطه باشد یا بی واسطه، همه اینا علم. و به هر حال ما موجودات محدودی را که درک می کنیم دست کم می توانیم با یک قید منفی توسعه بدیم اونها را به مفاهیم نامحدود. بگیم درست علم که ما درک میکنیم یه چیز محدودی است، اما میگیم علم نامحدود هم داریم. درست وجودی که از خودمون درک میکنیم یک وجود محدودی است، اما میتونیم بگیم وجود نامحدود هم قابل فرض است. مفهومش رو میتونیم درک کنیم، وجود بی نهایت، اما با همین ترکیب وجود بی نهایت، یعنی یه صفتی براش بیاریم که این صفت نفی نفی است. وجود بی نهایت، نهایت محدودیت است، بی نهایت میشه نفی محدودیت. این را صفت قرار بدیم برای اون معنایی که از یک وجود محدود گرفتیم. وجودی را که درک کرده بودیم چیز محدودی بود، توصیف میکنیم وجود را به وجود نامحدود. این درسته که این وجود ما محدوده، اما اگر وجودی باشد که حد نداشته باشد، این معناش این است نیست، این نیست که اصلا وجودم نفهمیدیم چیه و معنای وجودی که به خدا نسبت دیدیم اصلا نمیفهمیم یعنی چی. نه، وجود همونه که در مقابل عدم، معناش هم بدیهی، هیچ تردیدی هم داری که، اما چون مصداقی را که ما درک کردیم مصداق محدود بوده، برای اینکه مبادا در ذهن طرف مصداق محدود بیاد، میگیم وجودی، وجودی یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که از وجود خودمون هم درک میکنیم، اما مصداقش مثل مصداق وجود ما نیست، وجودیست نامحدود. علمی که به خدا نسبت میدیم معناش همون معنایی که در مورد علم خودمون درک میکنیم، تجرید کردیم اینا، هیچ قیدی نداشته باشیم. علمی که در ما هست صدها قید داره، این قیودش را لحاظ نمی کنیم، میگیم این قید نباشد، اون قید نباشد، اون قید نباشد، همین معناست که داره گسترش پیدا میکنه. نه اینکه وجود وقتی نسبت به خدا میگیم مثلا معنایی که شامل عدم هم میگه، این میفهمیم که شامل عدم نمیشه و این دوتا نقیضان هم، اگر این یکی نبود اون یکی باید باشه. اگر جایی گفتیم وجود نیست یعنی عدم هست، یعنی عدم ثابته. اگر جایی گفتیم عدم نیست یعنی وجود ثابته. نمیشه یکی از نقیضین را ما اثبات کنیم و شک بکنیم در نفی نقیض دیگر، چون اجتماع نقیضین محاله دیگه. اگر علم به وجود یکی از نقیضین داشتیم، در قوه علم به نفی نقیض آخر است. اگر علم به نفی نقیض داشتیم، در قوه اثبات وجود این نقیض است. پس ما اگر علم داریم به اینکه خدا نیست، در قوه این است که، یعنی مثل این است که بگیم، یعنی خدا عدم ندارد، خدا معدوم نیست، اینا مثل این است که خدا موجود است. چون عدم و وجود نقیضان هستند. نمیشه ما علم به نفی یکی از نقیضین داشته باشیم اما علم به وجود نقیض آخر نداشته باشیم. این نمیشه. ولی لازمش امکان اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین. حالا این شبهه را ما چه جور باید حل بکنیم در مورد خدا؟ با توجیه بیشتری از خواهم کرد. این راجع به وجه عقلی که استدلال کردم. از جمله وجوه نقلی که استدلال کردم که خدا را نمیشه شناخت، از بعض آیات قرآن هست که داره سبحان الله عما یصفون، یعنی اون چرا مردم وصف میکنن خدا از اون منزه هست. پس ما هر وجه هر وصفی در مورد خدا بگیم، خدا از اون منزه هست. پس اونی که خدا ازش منزه نیست ما نمیتونیم بگیم. تو هر چه بفهمیم و خدا را با اون وصف کنیم، خدا از اون منزه هست. پس اونی که منزه نیست چیه؟ اونی که ما نمیفهمیم. این تعبیر سبحان الله عما یصفون در قرآن در 4-5 مورد وارد شد که در غالب اینها فاعل یصفون مشرکین هستند. بنابراین به اون مواردی که فاعلش روشن است که مشرکین است و به همین تعبیر هم هست فقط، پیداست که اونا نمیتونن استدلال کنن. برای اینکه این آیه نمی فرماید خدا منزه هست از هر فصل وقتی که هر انسانی بکنه، این که نداره. خدا منزه هست از وقتی که مشرکین می کنن، یعنی شریک برای خدا قائل می کنن، خدا از اون منزه هست. یا اوصاف جسمانی و مخلوقات را که برای خدا اثبات می کنن از اونها منزه هست، نه از هر وقتی. فقط یک آیه هست که ممکن است کسی یه همچه معنای را ازش استفاده کنه و اون آیه 160 سوره وصافات. در اونجا می فهمد سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. البته در اینجا هم باز فاعل یصفون مشرکین هستند یا سایر کفاری که صفات نادرستی به خدا نسبت می دادند، ولی از اون استثناء میشه چیزی فهمید. میدونید این استثناء استثنای چیه؟ منقطعه. برای اینکه وقتی فاعل یصفون مشرکین شدن، عباد الله المخلصین که جزء مشرکین نیستن تا استثناء بشن. مثل بلا تشبیه بلا تشبیه همون مثل معروفی است که کتاب‌های ادبیات می‌خونیم، جان القوم الا بله، چون داخل قوم نیست تا استثناء بکنه. درباره استثناء منقطع ادبای بحثی داره که آیا استثناء منقطع دلالت بر حصر رو می‌کنه یا نمی‌کنه. بسیاری از محققین ادبا گفتن که دلالت بر حصر میکنه و بلکه این حصرش بلیغتر از استثناء متصل است. وقتی میگیم ما جا عن القوم لا همارن، این در واقع معنی چیه؟ ما جا عن القوم ای ماشن الا همارن. نه تنها قوم نیامد، هیچ موجود رونده ای هم نیامد مگر همان. بنابراین استثناء منقطع ابلغ است در هر شبیه این مطلب را آقایی که مکاسب یادشون باشه شیخ در باره الا ان تکون تجارتن انترابن دارون لا تأکلو انبارکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراب. اکل به باطل که شامل تجارت انتراب نمیشه تا استثابشه، ولی در این حال از این هفت استفاده میکنم با اینکه استثنای منقطعه. یعنی نه تنها تجارت انتراب از کنم که وسیله ایست که قابل اکل و تبادل هست، هیچ وسیله دیگری اهم از اون که شما تصور می کنید و نمی کنید وجود ندارد. فقط و فقط راه منحصر است به تجارت انتراب. روی این مطلب که ما استثنای منقطع را دلیل بر حس بدانیم، حس ازش استفاده بکنیم. در این آیه شریف می فرماید سبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از آن که این مشرکین توصیف میکنند. نه تنها از اینها منزه است، از هر وصفی منزه است جز اون وصفی که عباد الله مخلصین میکنند. هر فاعل دیگری هم وصفی بکند خدا ازش منزه است الا عباد الله مخلصین، وگرنه لغو میشه این استثنا جا نداره. طبق این نظر اون وقت از این آیه استفاده میشود که غیر از عباد الله المخلصین که اونها یک بندگان خاصی هستند که حالا به حسب مثلا تطبیق اونایی هم که علم حضوری پیدا کردن، معرفت کامل پیدا کردن، غیر از اونها هر کس دیگه وصف بکند خدا را، وصفش به خدا نمیچسته، خدا منزه است از این وصف. و امثال ما که از عباد الله المخلصین نیستیم، عباد الله المخلصین معصومین هن، اون کسانی هن که وجودشون خالص شده است برای خدا، غیر از مخلصین هن، مخلص هستن، یعنی الذین اخلصهم الله لنفسه. ما که از اونا نیستیم، بنابراین اوصافی که ما می کنیم خدا منزه است از این اوصاف، پس ما وصف حقیقی خدا را نمی فهمیم. این مطلب سر و صورتش خیلی بهتر از اون مطلبی سامنه، یعنی واقعا وجهی قابل توجه و باید دقت کرد در حلش. حل این مسئله، جواب این شبهه به نظر ما همان است که درباره علم حصولی گفتیم، که ما وقتی اشیاء را با یک عناوین کلی بشناسیم ذات شیء شناخته نشدیم، اوصاف را هم وقتی ما میخوایم بشناسیم با یک عناوین کلی، باز خود ذات وصف حقیقت اون وصف شناخته نشده، عنوان کلی شناخته شده. ما وقتی مثلا وصف کنیم یک موجودی را به این که موجود فقیریست، مثلا نیازمند است، این عنوان محتاج، عنوان فقر که در لسان فلسفی میگیم امکان، ممکن الوجود، این وصف را ما حقیقتا شناختیم در حد همین معنای عنوانی که ازش درک میکنیم. یک چیز خارجی که به نام فقر نداریم، ما در خارج چیزی باشد به نام فقر، اما وصف اشیاء فقیر، اشیاء ممکن به عنوان فقیر را میفهمیم. این چیز این صفات در واقع یک مفاهیم انتزاعی هستند. یه وقت است که ما یک فردی از ماهیتی را درک کردیم، بعد خود اون ماهیت را به صورت کلی در ذهنمون تصور میکنیم. مثلا شما رنگ سفیدی را دیدید، حس کردید، بعد ماهیت این را در ذهن خودتون میگید مفهوم سفیدی به طور کلی. این مفهوم سفیدی کاملا نشان میده اون سفیدی را که شما درک کردید. اما مفاهیم انتزاعی اینطور نیستن. مفاهیم انتزاعی ذهن باید چیزی از خودش مایه بگذاره، واقعیت اون شیء را نمییابد، چون واقعیتی نداره، واقعیت منحازی نداره. ذهن یک ملاحظاتی میکند و یک مفاهیمی ازش به دست میاره. یه همچه چیزهایی وقتی توسعه داده میشه، انتزاعات عام میشه، که همون معقولات عامه فلسفی، اینها وقتی تعمیم داده میشه، اینها نشان دهنده یک شیء خاصی ذات اون شیء خاص نیستن، یه عناوین عقلی هستن که در حقیقت ساخته ذهن ما هستن. اگر ذهن ما نبود این عناوین هیچ واقعیتی نداشت. در بحث فلسفه یادتون هست که در توضیح معقول ثانی عرض کردم که ما به ازاء خارجی ندارد، معقول ثانی فلسفه. این همون انتزاعیاتی است که ذهن ما با یک ملاحظاتی انتزاع میکند. یه تعبیرش هم این بود که عروضش در ذهن است. پس ما صفاتی که به خدا نسبت میدیم از قبیل اوصاف وجودی که به صورت معقول ثانی درک میکنیم، مخصوصا با توجه به این که در جای خودش اثبات میکنیم خدا ماهیت نداره. اون چه از اوصاف با به خدا نسبت میدیم از قبیل فردی از ماهیت نیست. الحق و امنیته و ماهیته. پس اوصافی که ما برای خدا اثبات میکنیم یک مفاهیم انتزاعی است که ذهن ما در انتزاع اونها دخالت کرده و در واقع مصنوع ذهن ماست. این است که با این مفاهیم حقیقت اون چه در خدا هست حتی حقیقت تجلیاتش شناخته نمیشه. اگر کسی اون تجلی را در خدا دید و این مفهوم را مرآت برای اون قرار داد، این وصفش صحیحه، چون میفهمه چی میگه، ساخته ذهن خودش نیست. اما دیگران هرچی میگن خدا را که ندیدن، اوصاف خدا را که نیافتن، یه تعمیماتی ذهن خودشون از یه جاهای دیگه درست کرده، پس یک حواله به غایب میدن. یک کسی هست که علمی دارد لا که علمنا، قدرتی دارد اما نمیست که قدرت ما، خود اون وصفی که در ذات خدا هست نیافتن اینا. پس اون چه اونجا هست این اون چه ما درک میکنیم نیست. یک حواله به غایبی میدیم و این حق هست. هر کس بخواد خدا را از راه علم و حصولی بشناسه نتیجه همین، با مفاهیم هیچ وقت نه ذات خدا و نه صفات ذاتی خدا را میشناسیم. صفات ذاتی خدا هم این ذات خدا هست. اگر ما بخواهیم حقیقت قدرت خدا را درک کنیم با مفهوم نمیشه. این مفهومی که ما از قدرت داریم این در واقع قدرت محدود است با یک قید نامحدود. و همینطور هم هست که در بعضی روایات هست وقتی میخواد بگید خدا عالم است، معناش این است که عالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرتنا. پس چیکار کنیم؟ درباره خدا اصلا هیچ حرف نزنیم، بحث نکنیم که آیا خدا علم دارد، قدرت دارد یا نه. آیا ما از راه آثار پی نمیبریم به اینکه خدا قادر است؟ چرا پی میبریم؟ پس چی بگیم؟ همین میتونیم بگیم که قادرون لاک قدرتنا. نگیم هم تو معنای قادرون این خابیده. اگر قادر محدود را بگیم که بر خدا منطبق نمیشه. قادر نامحدود یعنی چی؟ یعنی قدرتی که غیر از قدرت ما حد ندارد، یعنی امر عدمی را ازش سلب میکنیم، نفی و نفی است. این است که اون چرا با علم حصولی درک کنیم، هر مفهومی به خدا نسبت بدیم باید بین تنزیه و تشبیه باشه، بین تأثیر و تشبیه، نه اینکه اصلا حرف نزنیم بگیم نمیشه هیچی گفت در باره خدا، نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست، نمیشه گفت یکیست، نمیشه گفت دوتاست، نمیشه گفت عالم هست، نمیشه گفت جاهل هست. پس چی بگیم؟ این تأثیره، برمیگردد به اینکه ما هیچ در باره خدا نفهمیم و فکر نکنیم، حتی در باره اوصاف خدا. اگر هم فکر کنیم که همون مصادیقی که در خودمون میابیم در خدا هم هست، اونم که غلطه. پس باید بین تأثیر و تشبیه توصیفات خودمون رو اینجور تصحیح کنیم، بگیم عالمون لاک علمنا، قدرتون لاک قدرتنا. این نهایت حدیست که فهم راه داره. پس این که سبحان الله اما یصفون یه معنای دقیقی میتونه داشته باشه، یعنی اوصاف واقعی خدا را اون چنان که در خدا هست هیچ کس نمییابد جز عباد الله المخلصینی که نائل به علم حضوری شدن و یافتند.